من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يضع الكلام في مسائل منها أنه لو ادعى المدعي يسر المدعى علي، ولكن المدعى علي يدعي إعساره، فحينئذ طبعا يعامل مع من كان قوله مخالفا للأصل معاملة المدعي، ومن كان قوله موافقا للأصل يعامل معه معاملة المنكر. وحينئذ فلو كان المدعى عليه مسبوغا باليسر فيكون قوله يعني دعواه الإعسار مخالفا للأصل، وحينئذ فعلى المدعى عليه إثبات قسره، مضافا إلى وذلك لأن دعواه الإعسار مخالفا لاستصحاب اليسر المعلوم سابقا من حالته. وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فيكون المدعي من لو ترك الدعوى ترك، وهو شخص المدعي الدائن، لأنه لو ترك الدعوى ترك. ثم يقول الكلام في مسألة أنه لو ثبت عسره فحينئذ لو كان له صنعة وقوة ومهنة ومهارة في فن في صنعتين أفتى السيد الماتن بإلزامه على الكسب ولو كان فعلا مؤسرا لا مال له، ولكن بلحاظ أن له قبة التحصيل فأفتى بإلزامه. هذا مخالف لإطلاق بعض النصوص على الظاهر الدالة على أنه إن لم يكن له مال فخلى سبيله، ولكن التعامل يقضي بأن هذه السورة خارجة عن مفاد تلك الروايات، وذلك لأن موضوع كلام الإمام عليه السلام في تلك الروايات إعسار المدعى عليه، فمن يكون له قوة صنعة مهارة قوة على تحصيل المال والاكتساب عند أهل العرف لا يعد مؤسرا. هذا وجه فتوى السيد الإمام في المقام لتدريب في الحقيقة لصرف تلك المطلقات إلى من لا قوة له لتحصيل المال، فيه تأمل. ثم يقول الكلام في أنه لو لم يكن له كسب فهل يجوز استعماله، يعني دفعه إلى الغرماء ليستعملوه أو يعاقدوه يعاقدوا معه أم لا يجب؟ بل لا يجوز ذلك، بل يجب تخلية سبيله. هذه المسألة مسألة مستقلة في كلام سيد الإمام، ولكن اتبع حكم هذه المسألة في الجلسة السابقة بأن مقتضى الجمع بين نصوص المقام تخلية سبيل مثل هذا الشخص، وما دل على أنه يعني يسلمه الحاكم إلى الغرماء ليستعملوه يعارض النص الدال على وجوب تخلية سبيله، وهذه المعارضة ملاك الترجيح بينهما ما هو الموافق للآية الشريفة ومقتضى الجمع يعني الترجيح لما يوافق الآية وجوب تخلية السبيل. تفصيل إنك عرض مكنن كي در يك مطلبي رو من قبل از إنك وارد این مسائل بشم خدمت شما عرض بکنم، اون این است که در یک حسنه ما قبلا تعبیر کرده بودیم در جزء شما اومده حسنه، من بعدا یکی از بزرگواران مطلبی رو تذکر داد، مراجعه کرده بودم به موجم آی خویی، چون خب ایام درسی انسان فرصت اونچنان نداره، متراکم هست، مراجعه عمیق و گسترده فرصتش نداره به خلاف ایام تعطیلات. نگاه کردیم دیدم که در این سند حسنه حسین ابن خالد اون محمد ابن احمد محمودی و احمد ابن و احمد المحمودی آی خویی به این عنوان آورده و هیچ گونه متعرض حالشون نشده، خب از القاعده میشد مجهول که عرض کرده بودن، ولی بعضی از بزرگواران متذکر شدن یادآوری کردن که همونی که شما گفتید در جزبه هست و قبلا در نکاح گفتید همون درست هست، به لحاظ این که جای دیگه و عنوان دیگه ازش مطرح شده. من مراجعه کردم دیشب دیدم حق با همین بزرگوار هست و درست این هست که این آقای محمد ابن احمد المحمودی در دو جا در کلمات اهل رجال اومده، یکی به همین اسم، چون در سند این روایتی که الان من در وسائل خدمت شما متنش رو میخونم فقط همین اومده در باب 232 از ابواب مقدمات الحدود اومده عن علی یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد المحمودی. ما به همین عنوان اون دفعه که مراجعه کردم دیدم که مجهول، خب ولی دیشب مراجعه کردم نه، اصلا نام اصلی این آقا محمد ابن احمد ابن حماد المحمودی هست، محمد ابن احمد ابن حماد المحمودی، این اصل اسم ایشون در واقع این هست که من اینجا یادداشت کردم و بله اسم ایشون هست محمد ابن احمد ابن حماد المروزی المحمودی المکنا و ابی علی. مفصل بحث ایشون رو در این اسم آی خوی مطرح کرده و بعضی از علمای رجال دیگه هم همینطور. ایشون از جانب رجالیین ما توثیق نداره، نجاشی و شیخ و اینا، ولی روایاتی کشی نقل کرده به سند معتبر به اسناد معتبر دلالت بر مدح ایشون هست. بعضی از این روایات معتبر هم دلالت بر جلالت ایشون هم دارد و پدر ایشون هم که احمد ابن حماد المحمودی المروزی باشد ایشون هم مدح دارد، اما مدحی که حسن حال ایشون رو اثبات میکند ولی نسبت به پسر بالاتر از حسنه، چون در یک روایت جدا از پسر تعبیر شده که این دلالت بر جلالتشون هم داره. بنابراین از نایه این دو بزرگوار محمودیین این روایت ضعفی نداره و روایت دیگر این روایت هم که عرض میکنم الان خدمت شما دارد که محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد، این علی ابن محمد هم که ثقه هست، چون علی ابن محمد بندار هست که همون با محمد ابن علی ابن محمد ابن عبدالله یکی هست، از مشایخ کلینی هست، و سره بود تصریح کرده شیخ نجاشی دیگران سقطان وجهون. بعد میمونه فقط بعد از بله علی ابن محمد، علی ابن محمد ان محمد ابن احمد المحمودی ان ابیه ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن هست، خب ایشون از اجلای اصحاب است. ان الحسین ابن خالد، حسین ابن خالد هم اقوا و تحقیق وساقت ایشون هست، چون مردد بین خفاف، حسین ابن خالد خفاف و حسین ابن خالد سیرفی. سیرفی ضعیفه چون یک توثیقی نشده، بلکه یک روایتی تخلف کرده از امر امام، حتی امر ارشادی هم بوده، گفتی سفری نرو خطر داره، ایشون گوش نداد رفت، همین دلت بر زم ایشون گرفتن. ولی اون خفاف توثیق داره چون نجاشی تصدیق کرده اخواه و علی و عبدالله کان جمیعا روو ان ابی عبدالله السلام و کان الحسین اوجه هم. خب این رو هم دلیل گرفتم برای این که ایشون اوجه باشه، یعنی که خب ثقه هست، درود و ساقت داره. و این کسی که در اینجا واقع شده در سند این روایت خفاف هست، به قرینه این که هم شیخ هم نجاشی تصریح کردن که حسین ابن خالد خفاف من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام هست. اینجا هم ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کرده
حسین ابن خالد و زیدی هستش، لذا توی روایاتی که درباره
زیدی هم باشه هیچ ضرره نمیزنه،
به خاطر اینکه روایاتی که درباره ارکان مطرح شده تنها روایاتی که جواب توش هستش حسین ابن خالد نقل کرده.
خب اب نداره
توجیه کارهایی که باید انجام
بشه، اب نداره حسین ابن خالد زیدی باشه، من البته به چشمم نخورده این قضیه، ولی کن زیدی بودن هیچ گونه ضعفی برای شخص نیست.
ما ببینید تمام روایاتی که جهاد اضافه شده همه رو حسین بن خالد نقل کرده.
خب
حسین بن خالد
الان
این موجب ضعفش میشه.
چرا؟
به خاطر اینکه آقا ما همه روایات که داریم می‌بینیم، ببینید تنها روایتی که جهاد پیش ازش حسین بن خالد، حسین بن خالد به خاطر اینکه طرفدار زید بوده اون مسئله جهادی که اومد داشت توجیه می‌کرد با این کارش.
نه اینا دلیل نمیشه، کسی چنین چیزی رو نگفته. در مراجعه بکنید در احوال ایشون و عمده همین است که عرض کردم که نجاشی تصریح کرده که حسین اوجه بوده از دو برادرش و از امام صادق علیه السلام نقل کردن و بزرگوارانی که مثل آی خویی و دیگران و صاحب وسائل اسمیشون رو در ثقات ذکر کردن به دلیل همین کلام نجاشی که ایشون اوجه بوده و خفاف. روایات زیادی هم دارد و هیچ قدی هم در موردشون وارد نشده.
تفصیل بدیم نسبت به روایاتش، روایاتی که قبل از اون اتفاق
هر چی باشه، حتی در جهاد هم باشه، همش میشه صحیحه، هیچ مانعی نداره که در جهاد نقل کرده باشه. ما جهاد مگه از ضروریات دین و مذهب ماست، آیین ماست، جهاد که مانعی نداره. و تازه زید، البته روایت صحیحه داریم، لا تقولوا خرج زیدون، نگید زید خارج کرد، خروج کرد و بدون اجازه، نه، ان زیدن کان عالما فقیها و اگر چنانچه به اون امرش میرسید یسلمه الی الامام علیه السلام، تسلیم به امام میکرد، حضرت مدحش کرده. فلذا این زیدیون از نظر فقهای ما اینا به ساقتشون به خاطر زیدی بودن زیر سوال چی آقا نمیره، حتی فتحی بودنش هم نیست، تو شرفت به زیدی بودن. اینا فساد مذهب اصلا موجب ضعف شخص نمیشه. و ایشون عرض کردم اوجه گفته و حتی من که دیدم گفتن از اصحاب ماست، این قضیه به چشم نخورد، حالا فرضم باشد اون ضرری به وساقتشو نمیزنه. بنابراین این روایت همونی که در جزوه آمده صحیحه، درسته، تو جزوه شما اومده، حسنه هست، بلکه شاید بتونیم ترقی بکنیم. حسنه بودن به خاطر پدر همین محمد ابن احمد محمودی هست، چون اون روایتی که بالخصوص در مورد ایشون اومده و جلالت شدالت دارد در مورد پدرش به اون کیفیت وارد نشده، مد دارد، البته مد هست، متیقن حسنه هست این روایت. و شاید هم بشد از همون روایتی که در مورد ایشون هم یعنی پدرم وارد شده وثاقت ایشون رو چی آقا استفاده بکنیم و بل صحیحتان بتونیم بگیم، متیقن این است که این حسنه هست. خب این روایت حسنه باشه، عرض کردم معید میشد، یعنی دلیل میشد، حتی یعنی مثل اون صحیح فضیل میشد، دلالتش مثل اونه دیگه. فقط یک نکته‌ای که داشت اون بود که حضرت فرمود که وقتی که سارق رو امام دیده باید ینهاه و یذبره، و یه تعبیر داشت که
بله و یمضی و یدعه، بله میره. خواهد کردیم این مربوط به این یمضی و یدعه در حقیقت با اون قرینه ای که از سیه فضل آورده بودیم که حضرت فرمود قطع در سرقت از حدود الله است، این مربوط به معلوم میشه ناظر به جهت قطع چی آقا نیست، از جهت اجرای استیفای حقوق الناس، یعنی اینکه این رو ببرن محکمه و مال رو برگردونن به اون شخص، از این حیث یمضی و یدعه، چون اون یکی تصریح داره در سیه فضل که این قطع هست از حدود الله و حاکم باید این رو چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. اون روز بحث کرده بودیم، بله این نکته بود که خواستیم که ترمیم بشه و شبه نباشد، چون آقایی در این موضوع مهمی که خوانده ساله بنویسن این جهت رو در ذهن شریفشون باشد. البته مسئله ای که مورد کلام هست در مسئله بعدی که مرحوم امام دارد اینه که در مدیون مؤثر عرض کردیم که روایت دو طائفه هست، یعنی دو تا هست، یه روایتی دارد که خلا سبیله، روایت صحیح هست که موثقه هست، موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیه السلام علیهما السلام ان علیا کان یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله حتی یستفید مالا. خب این دلیل روشن دارد که اول حبس میکرد حضرت، وقتی که معلوم شد که این شخص نیازمنده یعنی مؤثر هست، خلاصه مؤثر هست و توان پرداخت ندارد، اون وقت تخلیهش میکرد دیگه، یعنی رهاش میکرد. روایت بعدی به خلاف دلالت دارد، معتبر سکونی است، ان جعفر ان ابیه علیهما السلام ان علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم ینظر، بله نگاه میکرد. حالا ینظر درست نیست اینجا، چون وقتی که حبس کرد دیگه با انذار زده، توجه فرمودی؟ بله همون ینظر یعنی فحص میکرد، تأمل میکرد، فحص میکرد به اصطلاح. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَدْ بَالْغُرَمَا، اگر مال داشت میداد. حالا این قسمتش رو ببینید، محل تعارض اینجاست. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَا فَيَقُولُ لَهُمْ اِسْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ وَاجِرُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ اِسْتَعْمِلُوهُ. اگر به اصطلاح مال نداشت اینا رو به غرمات میداد، به دائنین، میگفت که حالا هر کار میخوادش بکنید، یا ایشون رو به اصطلاح به خدمت بگیرید، مثلا اگر بنا بود بنایی انجام بده و یا اینکه در عملگی بکنه یا خیاطی بکنه، هر کاری دیگه، خلاصه استعملوها، یعنی که اصلا معامله هم باش نبندید، به اندازه اون ثمن المثلش ازش بیگاری بگیرید، استعملوها یعنی این بله کار بکشید. اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه، واجروه یعنی عاقدوه، واجره ای عاقده یعنی باش عقد بسته، یعنی باش یه عقدی ببندید، به این معنا که او مثلا حالا قدرت یک کاری دارد، یا تجارت میتونه انجام بده، فرض بکنید که یا بنایی میتونه بکنه، یا اینکه به یک صنعتی داره، یک حرفه‌ای داره، خلاصه در همون حرفش باش یک عقد اجاره ببندید با او که از اون طریق به اصطلاح این دین شما ادا بشه.
اجاره بدینش
نه 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 نه، واجره او عرض کردم، خود واجره بر صیغه مفاعله هست، واجروه به کسر جیم هست، واجره یواجرو مواجرتن متعدی هم هست، واجره او یعنی این که عاقده او یعنی باش عقد بسته. بعد این رو التفات بفرمایید در ماده وجره مجمع البحرین مراجعه بکنید، بقیه لغات هم دارن همه. بله واجروه یعنی عاقدوه، و انشئتم چی آقا؟ استعملوه، اگر خواستیدم باش عقل نبندید، اصلا نشینو بیگاری بکشید اون قدر ثمن المثلش چی بکنید آقا از ذهنش کم بکنی. خب اون غلط دیگه، چون در نسخه وسائل واجروه دارد نگاه بکنید، و در نسخه اصل هم که وسائل ازش نقل کرده برید مراجعه بکنید.
باش عقد
بندیم
یعنی چی؟
عقده یعنی این که باش عقد اجاره بسته دیگه، عقد فلان رو فلانون عقد فلانن، یعنی باش چیکار کرد آقا؟ معامله ای بسته، عقدی بسته دیگه. بله، نه اون که عرض کردم هم در وسائل هست هم در نسخه اون کتابی که یعنی کافی از دارن نقل میکنه ازش، اونم همینجوره واجره دارد. خود واجره هم در لغت الان عرض کرده مراجعه بکنید معنی عاقده هست، و این معنای مناسب در اینجا همینه، یعنی عاملوه و معاملتن عاقدوه و معاقدتن واجرهو، یعنی این معناش اینه، اینجا به این معنا هست. خب با این بیانی که عرض کردم خدمت شما تعارض میشه بین این و بین اون، چون اون موثقه داشت که خلا سبیلهو، اون رهاش میکنه، الزامی به کاری چی آقا نمیکنه، ولی این دومی چی میگد؟ میگد نه، به الزام او رو باش یا به کار بگیرید یا او رو وادار به یک عقدی بکنید که از اون طریق بتونید دین رو از او استیفا بکنید. بحث به قاعده این است که در تعارض دو نفس اونی که موافق کتاب است اون مقدمه دیگه، لذا در اینجا اون موثقه قیاس موافق آیه شریفه هست، فان کان ذو عسره فنظره الى میسره، این چون موافقه لذا این رو به کنار بذاریم اون رو عقل کنیم، نتیجه این میشه که اگر مؤثر بود مقتضای جمع بین دو تا روایت قارد شده در مقام این است که او رو تخلیه سبیل بکنیم. لذا در جواهر هم همین معنا رو ترجیح داده، در جواهر دارد که وفی تسلیمهی، در دارند جز به شما عبارتش هست، بله، وفی تسلیمهی الو غرمائهی لیستعملوهو او یعاجروهو، یعاجروهو در واقع اینجا صحیح اینه که ما این حمزه رو حذف بکنیم، چون خود واجره لغت مستقلی است. عرض کردم به شما واجره یواجرو اومد اصلا، یعنی فاعل فعلش واو هست اصلا، حمزه نیست. خب بنابراین میشه یواجرو، منتها ایشون اینجا یواجرو آورده، شاید جواهر از این عبارت آجره فهمیده، توجه فرمودید، با اینکه اگر آجره باشه اصلا غلط میشه، برای اینکه دارد که این واب میشه بی خودی واب داره آخه، بله بله بله، تو وسائل پیدا کردی؟ در وسائل کدوم باب هست؟ بفرمایید.
باب
خب غلط دیگه، باب هفت از احکام حجر، اونجا نگاه بکنید،
باب هفت، باب هفت مضمون و حکم
معاصر، باب هفت از احکام حجره. خب چی داره اونجا؟ در از کجا نگاه، از اون کتاب نگاه بکنی؟ یا از روی چی نگاه میکنی الانشان؟ خب حالا نگاه بکنید از روی کتاب، اونی که بنده دیدم، بله اونی که بنده دیدم همون واجرو هست. خب طبق همین قضیه که عرض کردم در مجمع بحرین مراجعه بکنید، واجرهو یعنی عاقدهو عاملهو معنا کرده، و این میشه درست. ممکن است که من استبعاد نمی کنم در نسخه آجروهو نقل شده باشد، اما طبق این نقلی که الان داریم واب که دارد، اگر چنانچه بخوایم آجرو بکنیم این واب میشه بی خود، واب که شد درست هم هست، معناش هم درست در میاد، بله اگر اون باشه میشه آجروهو، یعنی با او اجاره ببندی اونم درست میشه، اونم صحیحه، ما تا اینجا یعنی مطلق معاقده هست، حالا توجه فرمودی مطلق معامله هست، مطلق معاقده هست، اون اجاره هست، هر دو صحیحه از ذات معنا. حالا این ضبط رو من باز مراجعه میکنم، عرض میکنم خدمت شما، به معنا مخل نیست علی ای حالن.
پس
لیستعملوه او یاجروه، یعنی انذاره، انذار هر دو رو گرفته، یعنی این که مهلت بدید که تو این اجاره، این معاقده او کار بکنه، کسب بکنه و به تدریج تا اینکه این دین رو چیکار بکنه آقا؟ ادا بکنه. چون اصلا خود نفس این به اصطلاح او رو اجاره دادن یا با او اجاره بستن یا با او عقد بستن خودش اصلا مستلزم چی است آقا؟ انذار دیگه، مهلته. بله باید بهش مهلت داد تا کار بکنه، کم کم به تدریج این دین رو چیکار بکنه؟ ادا بکنه. یعنی این خب میگه که آیا ببینید آقا، و فی تسلیمه الى الغرما لیستعملوه او یعاجروه، یعنی او انذاره. ایشون دارد البته در متن، ولی متن روایت ببینید، در متن روایت دارد که اسنو بی ما شئتم ان شئتم واجروه و ان شئتم استعملوه. ایشون این طرف رو به اصطلاح چی گرفته؟ مثلا، ولی خب درست نیست، چون اگه این چیز میگفت نمیگفت روایتان، یکی بر اون دلالت میکند یکی بر این دلالت میکند. اگر در یه روایت بود هر دو دیگه، روایتان معنا چی آقا؟ نداره، در یک روایت دیگه، در یه روایت اومده. خب دو تا روایت مقصود، یکی اون روایت چی است آقا؟ مبسقه هست که خلا سبیله. این روایت میگه که نه، معاقده ببندید، باش اجاره ببندید یا استخدامش بکنید. بعد داره که اشهر و هما، معلومه دو تا روایت در نظر دارد، دو تا روایت اشهر و هما. بله دیگه، عد کردم این خلاف ظاهره، حتی چون که اگر اینجور باشه در یک روایت هم این معنای انذار اومده یا این یا اون، دیگه دو تا روایت نیست که این دو تا دلالت داشته باشه، یک روایت هر دو دلالت داره. این داره روایتان، روایتان معلومه که دو تا روایت مستقله، دو تا روایت همون اون اولیه، اون یکی بله، اونی که خلا سبیله هوه، دو تا روایته. در هر حال برد که اشهر و هما عملا و اصح و هما سندن و اکثر و هما عددن، اون یک روایت اگه باشه هر دو رو داشته باشه این تعبیر درست میشه؟ غلط دیگه، دو تا روایته. بله و اوفق و ما بالعصر و الکتاب، توجه فرمودید؟ بله، مطلب همین است که عرض کردم خدمت شما، ایشون دارد که اون ارجحه، یعنی همون موثقه به اصطلاح. بله بله، روایت الانذار بل عن الشيخ انه رجع عن العمل بها الى ما عليه الاصحاب بل كتاب النهي الى اخر و بذلك يظهر شذوذ الروايه المذبوره، یعنی بعد از اینکه همین روایت دوم رو نقل کرده میگه این شاذه، این شاذه، یعنی مخالف کتابه، مخالف عمل اصحاب هم هست. معلومه که نباید هر دور دارا باشه، اگه دارا باشه خب خودش که هر دور جایز کرده دیگه، دیگه تعارض در کار نمیشه، خودش اصلا شاهد جمع هست در واقع، که هر یک از این دو چی هست آقا؟ جایزه. این تعارض کی واقع میشد آقا؟ تعارض زمان واقع میشد که اون روایت اول بگد که خلا سبیله، دومون بگد نه تخلیه سبیل نکنی، یا با اون معاقده ببندی یا او رو استخدام بکنی. اگر چنانچه در یک روایت بود دیگه هر یکی از این دو چی میشد آقا؟ جائز میشد، چون در یک روایت دارد که اگر در یک روایت بود میگفت که یا انذار بکنید یا باش استخدام بکنید او رو، خب معنی چی میشد؟ هر یک از این دو جائزه. خب دلیل داشتن دیگه، کافی بود دیگه، تعارض در بین نبود، بلکه حتی اون روایت خلا سبیله هم حول بر جواز میشد. همین که تعارض انداخته قطعا مقصود این است که این روایت دومی مفادش عدم انذار هست، تخلیه سبیل نیست، استخدام هست، مواجره یا معاجره، معاقده هست، ولی اون یکی میگه نه خلاصه بیلا و اون مقدم هست. این مقتضای قاعده در این یه نکته در زیر این مسئله هست که مرحوم امام تفصیل گذاشته بین عین و دین. اونجایی که به اصطلاح حاکم یعنی موسر رو مدعا علیه موسر نه موسر که امتناع میکند، خب حاکم میتوند مالش رو به حراج بذارد بفروشد بین غرما چی کار بکنه؟ تقسیم بکنه. اما غیر حاکم چی؟ ایشون در زیر اون مسئله دارد که غیر حاکم از باب امر معروف نهی از منکر میتونه همین کارو چی آقا؟ انجام بده. منتهای مراتب گفت اگر عین باشد میتونه، توجه فرمودی، اما اگه دین باشد باید به اذنی کی باشه؟ حاکم باشه. این سرش این است که فرق در غیر حاکم، البته فرقش این است که در عین، خب این عین مال مال کیه؟ مال اون طلبکار هست. فل عین معناش اینه، این عین مال دائن، عین مال مدعی در اموال این مدعا علیه چی آقا؟ وجود داره. در این فرض دیگه فرق بین حاکم و غیر حاکم چی آقا؟ نمی کنه. عین مالو میگیره برمیگردونه به صاحبش و هیچ موقع، یعنی این قاعده تصرف عدوانی در مال غیر یا عمومات نهی اصطلاح دارد که لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه، این عمومات در اینجا جاری نمیشه، یعنی شامل این مورد نمیشه، به خاطر اینکه مال غیر نیست که، عین مال دیگه. الان عین مال مال مدعا علیه نیست قطعا، مال کی هست آقا؟ مدعیه. خب حالا غیر حاکم میخواد از باب امر معروف، یکی از مراتب امر معروف نیست که وقتی که زبانن و شفاهن تذکر داد فایده نداشت، عملا این عین مال رو میگیره میدهد به اون چی آقا؟ مدعی. اما دین چی؟ دین اگر در ذمه او بود مدعا علی، او اگر بخواد که این کار رو بکنه یعنی مال اون مدعی رو برگردنه، باید عین اموال خود این شخص مدعا علی رو، چون فرض است که عین مال مدعی که در مالش نیست، باید عین اموال خود شخص این مدعا علی رو تصرف بکند بفروشه بعد بخواد دین این چی کار بکنه آقا؟ این جایز نیست. این تصرف در مال کی است آقا؟ غیر. این باید به اذن کی باشه آقا؟ حاکم باشه. زیر اون مسئله اون تفصیلی که دارد ایشون در جایی که باید غیر حاکم از باب امر معروف نهی از منکر مال دائن را از مدعا علی بگیرد و برگرداند استیفا بکند، بین عین و دین چی است آقا؟ فرقی. اگر عین مال مدعی باشد که خب این تصرف در مال غیر نیست، بلکه ایصال مال الی صاحبهی هست، بله. ولی اگر دومی باشد چی؟ دین باشد، این مقدمش مستلزم این است که مال این شخص مدعا علیه رو تصرف بکند، تصرف در مال غیر بکند، بفروشد قیمتش بده به او. این کار برای غیر حاکم جایز چی آقا؟ نیست، چون غیر حاکم ولایت ندارد بر مال دیگران. فلذا حرف درستیه. خب من یه مسئله بعدش هم ملاحظه بفرمایید، چون چیزی نداره دیگه.
این مسئله چه میمونه؟
بعد مدیون مجهول الحال برای حاکم، آیا بعد حاکم واجب هست که حبسش کنه تا حالش معلوم بشه یا نه؟ بله دیگه، فقط اذا تبین در حاله، معناش این است که به هر دلیلی حالا متبین نبود حالش برای کی آقا؟ حاکم، از حیث یسر و از حیث اس. خب داره تصدیق داره دیگه، یحبسه هو دیگه، حتی یه تبین حاله هو دیگه. حالا این عدم تبین یا با خاطر که اصلا نمیشنسه این آقا رو، یا با خاطر که میشنسه اما حالت یسر و اس رو خبر نداره که توان مالی دارد یا نداره، در هر دو صورت داخل اطلاق این روایت چی آقا؟
جواز هست که حتمیه،
نه اصلا وجوبه. این روایت دارد حاکم رو تکلیف میکنه، میگن اگر چنانچه بعد از اینکه اثبات شد که او مدیون هست حکم کرد که اون مدیون هست اثبات شد، اون وقت اگر حالش معلومه که باید از مالش بگیره بده و الا باید حکمش چی کار بکنه؟ حبسش بکنه تا اینکه حالش از حیث اصل و یسر چی بشه آقا؟ معلوم بشه وجوبه، چون بعد از اثبات به اصطلاح حکمه که هذا شخص مدیونون حکم کردی دیگه حاکم، اگر حکم نکنه که نمیتونه. اون مدعی میاد بیانه میاره اثبات میکنه که این شخص مدعا علی فلان مبلغ به من چی است آقا؟ بدهکاره. بعد این بیانه که شهادت داد، حاکم در محکمه این رو حکم میکنه، اثبات میکنه. حالا وقتی که اثبات شد که این آقا مدیون هست، باید حاکم اگر حالش معلومه که یسر دارد خب معامله یسر میکنه، اگر معلومه که مؤثر هست معامله چی میکنه آقا؟ مؤثر میکنه. اگر هیچ کدوم از این دو برای حاکم چی آقا معلوم نباشه، در این فرض هست که او رو حبس میکند، باید حبس بکند تا اینکه حالش چی بشه آقا؟ معلوم بشه. اصلا این روایتی که دارد که یحبسه حتی یتبین حاله، بعد از اثبات کونهی مدیونن هست، نه قبل اثبات. این رو قبلا هم عرض کردم ظاهرا. این روایت بعدی رو، این مسئله بعدی رو ملاحظه بفرمایید، دارد که لو ادعى المقر الإيثار او انكره و انكره المدعي فإن كان مسبوقا باليسار خب فدعا عروض الإيثار فالقول قول منكر، يعني فالقول قول منكر الأسر، يعني مدعي، چون او قبلا يسر داشت این شخص مدعا علی. فرض اینه دیگه. خب این که میگن مؤثرم، حرفش مخالف چی هست آقا؟ اصله. این میشد منکر، این منکر میشد. اون وقت این مدعی میشد حرفش چی آقا؟ موافق است، معذرت میخوام، این میشد مدعی. سر لسان بود. این که الان مسبوق به حالت یسر بود ادعای احسان میکند، این میشه چی آقا الان؟ مدعی. او اثبات بکند که او چی هست آقا؟ مؤثره، چون قولش مخالف اصله. قبلا موسر بود، ثابت شده، فرض این است، حالت سابقه یسر داشت، الان در محکمه ادعای چی میکنه؟ عسر میکنه. ضابطه در منکر چی بود آقا؟ قولش موافق است باشد، ولی مدعی چی؟ مخالف است. پس بنابراین اینجا قول مدعی برمیگردد، اون مدعی میشه چی آقا؟ منکر. یعنی اون منکر عسر اوست، ایشون مدعی چی است آقا؟ عسره. در اینجا چون فرض این است که قبلا موسر بود، من اجل ذلك این منکر قولش مقدمه و یک قسم، او باید بیانه بیاره که من چی آقا؟ معسور هستم. و امکان مسبوقا بالعسر فالقول قولو، اگر نه مسبوق به عسر بود این مدعا علی، اینجا قولش چی میشه آقا؟ بله موافق عسر میشه و اینجا قول او مقدم میشه با قسم. فإن جهل الأمران ففي كونه من التدائي أو تقديم قول مدعي الإثم أس تردد، وإن لا يبقى تقديم قوله که عرض بکنیم که نه این درست نیست. اینجا ما اشکال داریم، اشکال حاصلش اینه که اگر سال سابقه این شخص معلوم نباشه که یوس بوده یا اوس بوده، ایشون میگفت که لا يبقى، فتوا هم داده ظاهرا به این که قول مدعا علی اینجا لا يبقى که چی باشه آقا؟ مقدم باشه به قسم. ولی مطلب این است که باید ما اینجا در واقع بله از یک حیث که ضابطه مدعی بر اون بر ایشون دیگه صادق نمیشه، چون ما دو تا ضابطه داریم در مدعی، یکی این که قولش مخالف عزم باشد که اینجا نمیشه الان چون حال سابقه معلوم نیست، یکی این که نه من ترکت دعوا ترک، درسته؟ خب کی است که من ترکت دعوا ترک؟ اون مدعی هست. بله این حق با جناب مرحوم امام هست، به خاطر اینکه این ضابطه دوم بر مدعی در اینجا چی است آقا؟ صادقه. یکی از این دو باید صدق بکند تا مدعی بشد. این ضابطه دوم من ترک دعوا چی آقا؟ ترک دیگه. خب اینجا الان مدعی اگر دائن دیگه طرفکاره، او اگه ول بکنه این دعوا چی میشه؟ تمام میشه. فلذا او میشه مدعی، این میشه منکر. باز هم حق یعنی با انکار با قسم این شخص مدعا علی حق رو به کی میدیم آقا؟ اون میدیم، مگر اینکه مدعی بیانه بیاره. این زیل که ایشون گفته صحیحه و مطابق قاعده هست. فالقولو بل فان جهل الامران ففیکونی من التدائی او تقدیم قول المدعی مدعی الاس ترددون. البته ما اینجا میگیم تردد نیست، به خاطر اینکه قبلا هم عرض کردیم ضابطه مدعی دوتاست، هر یکی از این دو صادق باشد مدعی چی است؟ آقا صادقه. این ضابطه دوم در اینجا بر مدعی دائم صادقه، لانه الذی لو ترک الدعوا تركه، پس میگه مدعی، پس بیانه میارد، اگه بیانه نیاورد با قسم حق رو کی بینیم آقا؟ مدعا علی. بعد از ترددشون گفته، فقط اشکال داره میشد که اینجا ترددی نیست. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.